موج اف ام 94 مگاهرتز.
بازار تهران.
به نام خدا، سلام و درود خدمت همه شما همراهان محترم رادیو تهران، علاقه‌مندان به خبرهای اقتصادی و تازه‌های اخبار بازار. امروز هم در 13 روز از خرداد 1405، روز چهارشنبه، با شما همراه هستیم و بازار تهران را از رادیو تهران تقدیم شما می‌کنیم. خوش آمدید. و اما اجازه بدید که طبق روال همیشه برنامه خدمت شما اعلام بکنم که چه بخش‌هایی رو برای برنامه امروز پیش‌بینی کردیم، که البته امیدواریم بتونیم همه این بخش‌ها رو تقدیم شما بکنیم. امروز هم حتماً مرور خبرهای اقتصادی رو در برنامه خواهیم داشت. خواهیم پرداخت به اخبار نو و تازه و عناوین مهم اقتصادی. سخنگوی آب و فاضلاب جناب آقای بهنام بخشی همراه ما خواهند بود. آقای کشتیارای دبیر کمیسیون طلا و جواهر از آخرین اخبار این حوزه برای ما خواهند گفت. و قرار هست که انشاءالله اگر امروز فرصت باشه در آخرین بخش برنامه هم خدمت آقای ملکی باشیم، کارشناس ارشد مالیاتی، و باز یکی دیگر از اصطلاحات اقتصادی رو به زبان ساده از زبان ایشون بشنویم. همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30094 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید هر مورد و مسئله‌ای که به ذهنتون میرسه، هر پیشنهاد و هر سوالی که داریم، برای ما به 30094 پیامک کنید. با افتخار با شما همراه هستیم در بازار تهران. خب الان ساعت 11:03 اجازه بدید که بریم به سراغ اخبار اقتصادی همراه با آقای وکیلیان. سلام، روز بخیر آقای وکیلیان، بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر خانم نصرآبادی و درود به تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران.
ممنونم.
با اخبار اقتصادی در خدمتتون هستم. خب مهمترین خبر، خبر بازار هاست. بازار سرمایه در یک قدمی رکورد شکنی جدیدش است و همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، شاخص کل بورس 4,358,268 واحده که نسبت به از اول صبح تا حالا 0.31% رشد داشته. اگر 4,400,000 رو بزنیم که قطعا خواهد زد، وارد فاز جدید میشه و رکورد شکنی میکنه. 70% سهام بورسی هم که شامل 255 نماد هستن صف خریدن. اما خبر مهمی دیگه از قول رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه، آقای آیت الله مصباحی مقدم، گفتن گزارش عملکرد کمیته فقهی بورس از مولدسازی طلا تا تامین مالی 1800 همتی. آقای مصباحی مقدم گفتن طلاهایی که در اختیار بورس کالا بوده برای تامین مالی استفاده شده و 1800 میلیارد تومان از اوراق بدهی اسلامی که صادر شده برای تامین مالی دولت جهت کسری بودجه و همچنین تامین مالی بنگاه‌ها در قالب انتشار اوراق گام مصرف شده. خبر دیگه ای از وزارت کشاورزی این هستش که 37 همت تامین مالی در بازار نهادها و محصولات کشاورزی از ابتدای سال انجام شده که این تامین مالیات توسط 172 صندوق شامل 32 صندوق استانی، 11 صندوق تخصصی و محصولی، 93 صندوق شهرستانی، 20 صندوق زنان و 13 صندوق منابع طبیعی و 3 صندوق منطقه‌ای در کشور در حال انجام است.
متشکرم از شما وکیلیان، سپاسگزارم ازتون، ممنونم، ان شاءالله روزهای دیگر باز در خدمتتون خواهیم بود. روز بخیر، خداحافظ. اما بشنوید از وام 400 میلیون تومانی برای نصب نیروگاه خورشیدی خانگی. در خبرها پرداخت 400 میلیون تومان تسهیلات به شهروندانی که برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی در پشت بام منازلشون اقدام می‌کنند خبر رسیده. این طرح با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش ناترازی برق اجرا خواهد شد و منابع اون هم از محل صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد. همینطور قرار هست نیروگاه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی در 12000 مدرسه کشور نصب شود تا علاوه بر تولید برق، منبع درآمدی پایدار برای مدارس ایجاد شود. با کاهش 5 دقیقه زمان استحمام 100 لیتر آب صرفه‌جویی کنید. در راستای اصلاح الگوی مصرف، نکات و پیشنهادهای بسیار مهمی که به ظاهر خیلی کوچیک است اما در باطن بسیار پر اهمیت مطرح شده و بارها و بارها همه ما هم شنیدیم، مثل همین نکته که الان برای شما گفتم. تنها با 5 دقیقه کاهش زمان استحمام بین 70 تا 100 لیتر آب صرفه‌جویی میشه. سرانه مصرف روزانه آب در پایتخت حدود 195 لیتر به ازای هر نفر هست، در حالی که الگوی استاندارد مصرف حدود 130 لیتر تعیین شده. اجازه بدید که بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای بهنام بخشی، سخنگوی محترم سازمان آب و فاضلاب، و از زبان ایشون بشنویم راهکارهای مفید و اجرایی که قرار هست انشالله انجام بشه و کارهایی که خب به هر حال مسئولیت شهری و شهروندی ماست، ما باید انجام بدیم. آقای بخشی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم نصرآبادی و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو تهران و پیشاپیش عید قدیر رو تبریک میگم.
متشکرم، متقابلا ما هم به شما تبریک میگیم. انشالله خیلی ممنونم ازتون. جناب آقای بخشی، حالا من خبر رو در واقع پیشنهادی برای اجرای اصلاح الگوی مصرف برای شنونده‌های عزیز دادم که این پیشنهاد رو هم روابط عمومی سازمان آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران مطرح کرده که واقعا با 5 دقیقه کم کردن از زمان استحمام میشه واقعا صرفه‌جویی بزرگی انجام داد در مصرف آب. راجع به این نکته میخوام حتما با شما صحبت بکنم و بعد هم حالا روش‌ها و شیوه‌های خاص و جدیدی احیاناً که سازمان در نظر داره یا پیشنهاد میخواد بده به شهروندان عزیز که مشارکت بیشتر بشه برای اصلاح الگوی مصرف. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم نصرآبادی، ما سال گذشته که سال سخت و پرفشاری بود از لحاظ کمبود منابع آبی و وقتی به مردم شریف تهران پیشنهاد مدیریت مصرف و شعار تهران شهر حساس باب رو اعلام کردید.
بله.
شاهد بودیم که بعضی از شهروندان در مصارفشون تغییراتی ایجاد کردن با استفاده از کاهنده ها، با استفاده از روش های بسیار ساده و بی هزینه و سرانه مصرف در تهران کاهش پیدا کرد. شاهد بودیم که خوش مصرف هامون 11% به طبقه مصرف خوش مصرف ها اضافه شدند. رفاهشون، آسایششون، بهداشتشون هم قربانی نشد. بعضا اخباری که مخابره شد برای مردم که تعداد خوش مصرف ها بیشتر شده، سرانه مصرف رو کاهش پیدا میکنه، بعضی از شهروندان از سوال میکنن که ما باید خوش مصرف بشیم، چه راهکارهایی رو مد نظر قرار بدیم؟ و وقتی بهشون میگفتیم هر تهرانی 195 لیتر آب مصرف میکنه، باور نمیکردن. بعد از اینکه تشریح میکردیم که میگفتیم ما خیلی از مصارفی که ما باور نمیکنیم که اینقدر تاثیر در مصارفمون داشته باشه، به راحتی تشریح که میشد، نمونهش مثل وارد حمام شدن زمانی که آب سرد میخواست آب گرم تبدیل بشه، بین 7 تا 15 لیتر بعضا در بعضی از حمام ها آب هدر میره تا آب سرد به گرم تبدیل بشه.
بله.
وقتی شما یک ظرفی بذارید این آب رو حفظش بکنید، تازه پی میبردن که یک حمام رفتن چقدر ظرف آب ده. ما الان توصیه مردم میکنیم اینکه صحبت صرفه‌جویی درست مصرف کردن بود، اما میخوام بگم الان واقعا هوشمندانه و منصفانه مصرف کنید. سال گذشته مردم 25 لیتر در سرانه مصرفشون کاهش ایجاد شد، یعنی از 220 لیتر سرانه مصرف آب تهران به 195 لیتر، اما هنوز با ایدئالمون که 130 لیتر هست 65 لیتر فاصله داریم. اولین گامی که میتواند ما رو در مسیر خوشمصرفی قرار بده همین کم کردن مدت زمان استحمام. اگر 1 دقیقه ما مدت زمان حمام رو کم کنیم، 15 تا 20 لیتر صرف جویی کردیم. اگر 5 دقیقه مدت زمان حمام کاهش پیدا کنه، 70 تا 100 لیتر سرانه مصرف هر نفر کاهش پیدا کنه. حالا شما ببینید این جمعیت تهران که با این ترددهای هر روزش و جمعیت شناورش حدود 15 میلیون ذکر میشه.
درسته. بله.
یک جمعیت اهتمام به خرج دادن، این توجه و این مدیریت مصرف رو داشته باشن، مثل پارسال که تقریبا به اندازه 2 تا 100 لکیان ما در تهران تونستیم آب صرفه جویی بکنه و تهران از گذر خشکسالی و بی آبی عبور بکنه، الان هم میتونیم با همین روش های ساده به اندازه 2 تا 100 امریکایی آب ذخیره بکنیم. فقط مستقیم اینه که یک اراده داشته باشیم، از قفلت ها پرهیز بکنیم و از آن تلف آبهایی که در شبکه منازلمون هستش رو مدیریت بکنیم. این سارقان پنهانی که باعث هدر رفت آب در سرویس های بهداشتی، فلاش تانک ها، توالت فرنگی ها میشن رو کنترل بکنیم. شما ببینید چند صد هزار لیتر توانیم هم آب صرف جویی بکنیم، هم آب ذخیره بکنیم. الان داخل هر منزل یک تانکر متناسب با نیاز شهروندان پیش بینی و تعدیه شده. ما اگر همین هدر رفت ها رو مدیریت بکنیم، همین مدت زمان رو رعایت بکنیم، بازگذاشتن شیر رو هوشمندانه قرار بدیم، هم تانکرهای منازلمون دیرتر خالی میشه، هم اقتصاد خانواده و ساختمونمون بهبود پیدا میکنه.
بله.
یک کمک بزرگی به آیندگانمون کرد. شما ببینید ما سال گذشته به جهت به حد اقل رسیدن منابع پشت سدهای تهران مجبوریم از سفره‌های زیردرونی استفاده بکنیم. این چاه‌های تهران در یک شرایطی قرار گرفت که عمقشون از 150 متر به 250 متر.
درسته.
ما 250 متر حفاری انجام میدادیم، تأسیسات رو در این چاه قرار میدادیم، ثانیه 15 تا 20 لیتر آب استحصال میکردیم برای شهر که 35 هزار لیتر در ثانیه نیاز آبیش بوده. و خیلی از مردم عزیز از این مشقت ها و از این زحمات بی اطلاع بودن و بی اطلاع هستن. این آبی که ما در منازلمون راحت استفاده میکنیم به سختی تأمین میشه، 3 ساعت فرایند تصفیه روش انجام میشه، وارد 22 هزار کیلومتر شبکه آبرسانی میشه.
بله.
بعد در بعضی از منازل ما به راحتی تبدیل به فاضلاب میشه. همین راهکارهای کوچک که یک تبدیل بزرگ و یک نجات بزرگی رو رقم میزنه، خواهش اون این هستش که مردم تهران مد نظر قرار بدن، امسال نگران نباشن. تمام مجموعه مدیریتی آب فاضلاب تهران بنا دارن که همه اقدامات رو بکنن که هیچ منطقه دچار کم آبی، افت فشار یا خدای نکرده نوبت بندی نباشد.
انشالله.
ولی که نباید دچار سراب پر آبی بشیم. درسته. این بارندگی هایی که آمده اگر صدهای ما رو به ظاهر پر کرده، بدانیم که سفره های زیرزمینی ما و جان تهران هنوز تشنه.
بله دقیقا همین گونه است و واقعا خب به قول فرمایش شما وقتی آب نباشه آبادانی و زندگی هم واقعا سخت مشقت باره، پس باید قدرش رو واقعا بدونیم این نعمت الهی رو. خیلی ممنونم از شما، متشکرم که با روانترین و کاملترین جمله ها اهمیت صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف در زمینه آب رو برای ما و شنوندگان عزیزمون توضیح دادید. ما به هر حال به عنوان رسانه کنار شما هستیم هر بار و هر جا که لازم باشه، مخصوصا برای تکرار این توصیه ها که انشالله برای ما الگو بشه و برای توضیحات لازم ما در خدمتون خواهیم بود. خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم. خواهش
میکنم. خواهش میکنم. من فقط قبل از اینکه با هم خداحافظی بکنیم، چون پیامک‌ها همین الان میاد از سمت شنوندگان عزیزمون به سامانه پیامکی ما، دوستی پرسیدن که برای تعویض موتور کولرها که صحبت شده بود و نصب کاهنده‌ها چی کار باید بکنیم؟ ایشون مثل که ثبت نام کردن و منتظرن که بهشون خبر بدن ولی هنوز خبری نشده.
برای کاهنده های مصرف با شماره 122 تماس بگیرن، اگر ثبت کردن یه شماره پیگیری دارن همونجا به دوستان همکارانمون اعلام بکنن، اما برای موتورهای کولرهای کم مصرف DLDC به سامانه 121 متعلق برق هست، سامانه برق تو انشالله مراجعه بکنن.
بله.
همین اعتبارها در حالت خدمت شما اقدامات مثبت هست و انشالله به صورت متناوب این نصب صورت میگیره.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جناب دکتر بخشی، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، متشکرم، خدا حافظ شما. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. گفتگوی من رو با آقای بهنام بخشی، سخنگوی سازمان آب و فاضلاب استان تهران شنیدید. همراه ما باشید، اینجا بازار تهران، ساعت 11:17 دقیقه. در آستانه عید سعید قدیر هستیم، میشه که این ایام و این روزها دهه ولایت و امامت بر همه شما به خیر و نیکی باشه و انشالله که این عید بزرگ بر همگی مبارک باشه. زمان زمان خوبی است برای حالا کسانی که دوست دارن هدیه‌ای تهیه بکنن، مخصوصا اگر که علاقه‌مندن و میتونن طلا بخرن. اجازه بدید که ما بریم خدمت آقای کشتیارای، دبیر محترم کمیسیون طلا و جواهر کشورمون، و با ایشون گفتگو بکنیم راجع به حال و هوای این روزهای بازار طلا، از آخرین قیمت‌ها هم مطلع بشیم. آقای کشتیارای سلام، روزتون بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
متشکرم خانم لطف‌آبادی.
واقعا
ایام مبارکی هست، این روزها شب عید هست و حتی که اشاره کردید خب این روزها خیلی ها پیوند زناشویی دارن، معمولا هم برای تهیه خیلی ملزومات از جمله حالا طلا جواهر به بازار مراجعه می‌کنن به مغازه‌ها، و خب یه مقداری بازار از اون حالت رکود خودش خارج شده و داد و ستدها بسیار عالی شده قبل از ایام عزاداری محرم، که معمولا این ایام رو معمولا حالا به قول بعضی ها دقیقه 90 هست در حال تهیه ملزوماتش هستن. با توجه به همین موضوع البته ما خوشبختانه با توجه به معاملاتی که در بازار انجام میشه، هم حباب سکه کاهش پیدا کرده، هم قیمت‌های مقداری تثبیت شده و اون از اون نوسانات هیجانی و التهابی کاسته شده. تقریبا یکی دو هفته هست با آرامش سیاسی کشور و حالا آتش بسی که برقرار هست، قیمت ها نوسان زیادی رو نداره. امروز قیمت هر اونس طلا با 48 دلار کاهش به نسبت دیروز، در حال حاضر 4456 دلار هست. قیمت هر اونس نقره با 1.77 دلار کاهش، 74.15 دلار، قیمت هر اونس پلاتین هم 1943 دلار.
بله.
آخرین معاملات مشکوکات طلا برای کسایی که بخوان حالا امشب هدیه بخرن، قیمت سکه تر قدیم 179.5 میلیون تومان، قیمت بله. سکه تر جدید 183 میلیون تومان، نیم سکه 92 میلیون و 500 هزار تومان، روبه سکه 52 میلیون و 500 هزار تومان، و سکه های یک گرمی بانک مرکزی 28 میلیون تومان الان در حال حاضر در حال داد و ستد هست.
بله.
قیمت طلای آب شده که مبنای معاملات بازار هست، در حال حاضر هر مثقال طلای آب شده 79,350,000 تومان و یک گرم طلای 18 عیار هم 18,500,000 تومان مبنای معاملات مصنوعات طلا هست بدون اجرت البته. قیمت یک گرم طلای 20 عیار 20,358,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 21,375,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 22,390,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 24,400,000 تومان. حباب سکه هم این روزها البته با کاهش به نسبت حالا هفته های گذشته، در حال حاضر هر قطعه سکه 3,800,000 تومان هم دارای حباب هست. این آخری وضعیت بازار.
بسیار عالی. حالا روایه کشیاره، با توجه به اینکه بازار به یک ثبات نسبی رسیده و قیمتش هم به نظر متعادل میاد، الان شما سرمایه گذاری رو مناسب میدونید؟ یعنی بازار وضعیتش مناسب هست برای سرمایه گذاری؟
ببینید، البته این عقیده شخصی منه و همیشه همین رو توصیه کردم به دوستان و نتیجه مثبت هم دیدن. همیشه برای خرید طلا و سرمایه گذاری روی طلا وقت مناسب هست، حالا چه گاهی اوقات ممکنه، ولی توصیه کلی این هست که مواقعی که کسی برای سرمایه گذاری، حالا یه وقت کسی هست مثلا امشب میخواد هدیه بده، خب باید سکه به هر قیمتی هست بخره، ولی یه وقت کسی میخواد سکه رو بخره برای سرمایه گذاری، معمولا در بازارهای هیجانی، یعنی وقتهایی که قیمتهای مقداری ملتهب هست، سرمایه گذاری رو اصلا ابدا به خرید و فروش رو توصیه نمیکنم، ولی مواقعی که مثل الان بازار با ثبات هست، حباب سکه به حداقل خودش رسیده، طلا هم حباب نداره، کسی بخواد بعد وقت مناسبه هم.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جمعی کشتیارا، ایدتون هم مبارک باشه، انشاءالله باز هم خبرهای خوب از رونق بازار طلا بشه. متشکرم از
شما، روزتون بخیر،
خداحافظ. قرارگاه معیشت و امنیت غذایی در تهران راه اندازی می شود. معاون شهردار تهران گفتند که در میادین میوه و تربار تهران در حوزه های همچون عرضه مرغ، گوشت، تخم مرغ، برنج، میوه و سایر کالاهای اساسی غرفه های بدون حضور واسطه ها در اختیار تولید کنندگان قرار گرفت تا محصولات با قیمت مناسب تری به دست مصرف کنندگان برسد. حذف واسطه ها در کنار اجرای دقیق فرایند قیمت گذاری می تواند قیمت ها را پایین بیاورد و در این زمینه با مجموعه های از جمله بنیاد مستضعفان، فروشگاه های اتکا، اصناف، اتحادیه ها رایزنی کردیم تا مردم بتوانند براحتی و با قیمت و کیفیت مناسب کالاهای اساسی خودشون رو تأمین کنند. همراه شما هستیم، اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران هست و امیدوارم هر جا که هستید و همراه ما بازار تهران رو میشنوید اوقات و ایام به کامتون باشه. مشارکت تهرانی ها در پویش 25 درجه چقدر تاثیرگذار است؟ آقای ناظریان، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گفتند مشارکت تهرانی ها در پویش 25 درجه 5 برابر ظرفیت تولید نیروگاه برقابی امیرکبیر و معادل تقریبی مصرف برق یک شهر 2 میلیون نفری مثل تبریز صرفه‌جویی در مصرف برق رو به دنبال داشته. تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی بر روی عدد 25 درجه سانتیگراد به عنوان دمای آسایش می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه بر تعدیل بار شبکه و دسترسی عادلانه و برابر تمام هموطنان در کشور به انرژی پایدار برق داشته باشد. برآوردها نشان می‌دهد اگر شهروندان شهر تهران با مشارکت همدلانه در این پویش دمای سامانه‌های سرمایشی منازل و محل کار خودشون رو بر روی عدد 25 درجه سانتیگراد تنظیم بکنند و از دور کند کولرهای آبی به ویژه در ساعات اوج بار استفاده بکنند، 20% از مصرف برق سامانه‌های سرمایشی پایتخت کاسته خواهد شد. در خدمت شما هستیم در بخش اقتصاد به زبان ساده. در خدمت سرکار خانم ملکی هستیم، کارشناس ارشد مالیاتی. امروز با توضیح پیرامون واژه حد نصاب می‌خوایم در خدمتشون باشیم و ببینیم که چه تعریفی داره این واژه. خانم ملکی عزیز سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، خوشحالم که در این بخش برنامه در خدمتتون هستم.
ممنونم ازتون، متشکرم. خانم ملکی عزیز، واژه حد نصاب به چه معنی است؟ کجا به کار میره؟
حد نصاب معاملات در حقیقت یک مبلغیه که با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد دارایی و با تصویب هیئت وزیران با احتساب برخی از شاخصها که کالا و خدمات در واقع ارائه شده از سوی بانک مرکزی جهت ارزیابی یک مبلغ معاملات انجام شده تعیین میشه.
بله.
کاربردش اگه بخوام بهتون توضیح بدم، کاربرد حد نصاب کجا اگر بخوایم بگیم، برای انجام تکالیفایی که حائز اهمیت هستن، مثل ارسال صحیح معاملات فصلی، برگزاری مناقصات، ثبت اموال خریدار شده به عنوان هزینه در واقع صورت‌های مالی و نحوه تعیین حد نصاب معاملات.
درسته.
که ما سه نوع معامله دسته‌بندی داره، سه نوع معامله داریم. معاملات بزرگ که مبلغ اولیه‌شون بیش از 42 میلیارد و 300 میلیون ریال هست، معاملات متوسط 42 میلیارد و 300 میلیون ریال، اولیه که بزرگ بود بیش از 42 بود، متوسط 42 میلیارد و 300 میلیون ریال، و معاملات کوچک در واقع 4 میلیارد و 230 میلیون ریال هست، که اگر بر اساس ماده 169 که حالا این بخش به حسابدارها اختصاص پیدا میکنه،
بله،
معاملات لازمه که اطلاعات طرف مقابل، طرف معامله و صورت حساب ها به صورت فاکتور رسمی باشه در صورت در سامانه. منتها اگر 5% حد نصاب معاملات کوچک، این عدد 5% باشه، میتونن به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی ارسال بکنن.
درسته، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون. مورد دیگه هست که راجع به حد نصاب ما باید بدونیم؟
حد نصاب یک موضوع کوچیک هست.
بله بله.
عدداش با توجه به اینکه جدیدن
درسته تغییر کرده،
توسط سازمان تایید شده بود، افزایش پیدا کرده، یعنی هر بله. سال این عدد افزایش پیدا میکنه.
بله، بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما سرکار خانم ملکی، خیلی متشکرم، لطف کردید، روزتون بخیر باشه، خداحافظ شما، متشکرم ازتون، خدا نگهدار. گفتگوی من رو با سرکار خانم ملکی، کارشناس ارشد مالیاتی شنیدید. همراه شما هستیم اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. اما بشنوید که این خانواده ها به زودی سه برابر یارانه می گیرند. بر اساس اطلاع رسانی هایی که انجام شده، به زودی یارانه خانواده های دهک اول تا چهارم که حداقل سه فرزند دارند، سه برابر مقدار فعلی پرداخت خواهد شد. طبق ماده 13 جوانی جمعیت که در سال 1400 تصویب شده، سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید با حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، یارانه خانواده های دهک یک تا چهار که حداقل سه فرزند دارند رو سه برابر کنه. قرار هست که سازمان هدفمندی ابتدا اجرای قانون را از خانواده های بیشتر از سه فرزند در دهک اول شروع بکنه و به ترتیب به صورت پلکانی تا دهک چهار ادامه بده.